أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر المبين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله عهد الله لا سيما على مولانا بقية الله. بحث ما در رابطه با روش های پاسخگویی به شبهات در حوزه های مختلف، چه مسائل کلامی، فقهی و غیره، عرض کردیم اینها در سه محور بحث دارن. ما در این سه محور باید خودمون رو آماده کنیم با روش هایی که امروز اقتضای آن هست. بحث آیات قرآنی هست که اینها مرتب از آیات بر حقانیت خودشون و تضعیف عقایدش استفاده می کنن. بحث تاریخی است و بحث حدیثی. و ما اول شرطی که هست که در این سه محور پاسخگو باشیم یا برای حقانیت اهل بیت استفاده کنیم و به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، بینوا الحقائق التي انتم عليها و الزلاله التي هم عليها. این را اگر ما بخواهیم عملی بکنیم، راهش این است که ما نسبت به کتب تفسیری و کتب تاریخی و کتب حدیثی، آنچه که معتبر هست در نزد مخالفین، اینها رو انتخاب کنیم و به اونها احتجاج کنیم. اگر ما بیاییم به کتاب‌های دست سوم و چهارم، کتاب‌هایی که اونها اصلا اهمیت نمی‌دهند و برای اونها هیچ ارزشی ندارد، اگر ما به اون کتاب‌ها بخوایم استدلال کنیم، برای ما جز زحمت افتادن چیز دیگری ندارد. شما بیا 50 تا روایت مثلا از گندوزی نقل کنید، میگه اصلا گندوزی رو قبول نداری. نمیدونم از گنجی شافی بیا نقل کن، آقا قبول نداری. و همچنین در مسائلی که ما داریم با اونها، اونها اگر بیان علیه ما استفاده کنن، ما همونطوری که اول شرطی که می کنیم میگیم آقا به کتابهایی شما استناد بکنید که مورد تأیید ماست. شما برید نمیدونم از عوار لیالی بخواهید استفاده کنید، کتابهای سید نعمت الله جزائری و غیره، خب اینها در نزد ما هیچ کدام معتبر نیست. ولذا ما گفتیم در قسمت اول که تفسیر هست، ما یک دو جلسه صحبت داشتیم که اصلا بحث معنای تفسیر چیه، اصلا علم تفسیر و منهجهای تفسیری چیه، اینها رو کلن صحبت شد. و بحث این که اینها تعبیر دارن بر این که در میان صحابه مشهورین به تفسیر 10 نفر هستن، که آخرین بحث ما بود از سیوطی که خلفای اربعه ابن مسعود، ابن عباس و غیره. و در آخرش هم ایشون میاره بعضی از صحابه دیگر را که اینها در تفسیر چنین چنان بودن. و حالا آن که ما عرض کردیم از خود عایشه به صراحت میگه اعلم الناس بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب. و نکته ظریفی بود که حالا من فقط این بخشش رو یک اشاره‌ای که داشته باشم اینه، دوستان من توصیه میکنم برای عزیزانی که تو این فاز دارن کار میکنن، در همه ما مسائل، چه مسائل کلامی باشد، فقهی و غیره، ما آنچه که ضرورت داره روش خوب زوم کنیم و خوب روش کار بکنیم بحث جایگاه علمی اهل بیته. یعنی اگر این رو خوب بتوانیم جا بندازیم، به تعبیر آیت الله رضوان برودردی رضوان الله تعالی علیه، در اوساط اهل سنت اگر ما بیاییم بحث خلافت رو پیش بکشیم، امامت رو پیش بکشیم، اینها در برابر ما جست میگیرن و موضع میگیرن. ما اگر به جای این که بحثمون را از خلافت آغاز کنیم، از حدیث قدیر و وصیت و غیره، بیاییم بحث حدیث ثقلین رو مطرح کنیم که اون موقعیت علمی اهل بیت رو ما مطرح بکنیم، چون همه شیعه سنی و وهابی دنبال این هستن که به حقایق اسلامی برسن. رسیدن به حقایق اسلامی در شأن کسی است که آگاهی از مسائل اسلامی دارد. کسی که از مسئله تیمم سوال می کنند خبر ندارد و سوال می کنند از خلیفه دوم من جنوب شدم چیکار کنم، میگه نماز ترک کن، نماز نخوان به حالت جنابت. عمار میگه بابا با هم در سفر بودیم و نمیدونم جنوب شدیم نمیدونم اله شدیم، پیغمبر فرمود تیمم کنیم. از ما کاری به این روایت صحیح بخاری هم نداری، نه در بخاری نقل کردن این رو. بعد یه مداره چشمگوره میره به عمار که چرا هم چرفی زدی، چرا جلوی دیگران منه خلاصه خیتم کردی، زایم کردی. اونم گفت چشم بعد از این دیگه از این کارا نمی کنی. خب شما ببینید این دیگه آیه قرآنه، ما کاری با این حدیثام نداریم ما. و جنوب شدید و لم تجد ماء فتیمموا صعیدا طیبا، خب این آیه قرآنه، خب این رو ما خب چه کار بکنیم ما؟ ببینید این صحیح مسلم هست، چاپ عربستان سعودی هم هست، مال بیت الافکار دولیه ریاض. این رجلا اتا عمر فقال اینی اجنبت و فلم اجد ما فقال لا تسلم. ببینید اولیات مسائل اسلامیه، خلیفه پیغمبر، خلیفه مسلمین، شرط اولش این است که بابا از مسائل ضروری اسلام، حالا ما نمیگویم مجتهد مسلم باشه از ریزکاری ها بیاد جواب بده شبهات یهود و نصارا و غیره را جواب بده. خب یه مسئله عادی بخوان سوال میکنه، میگن آقا نماز نخوام. یک دیگه من نمیدانم، از ابوبکر سوال میکنن که بابا این کلمه ابن چیه در آیه قرآن، میگه من نمیدانم. خب حداقل این اندازه بابا شهامت داشته باشه میگه خب نمیدانی، بذار از کسانی که میدانن سوال کنید. بعد عمار میاد اعتراض میکنه، بعد فقال عمر اتق الله، از خدا بترس، من ضایع نکن جلوی دیدم. اما رو که این شیطل هم محدث به چشکی بعد از این از این حرفا نمیزنم. خب شما بینید این رو در یک طرف بگذارید، این را هم در یک طرف بگذارید،
در زمان خلافت
بوده، در
زمان
خلافته اماره، بله بگمون نماز نخواندیم، من تو نماز نخواندیم، من خواندم آمدیم. یعنی در حقیقت اضافه بر این که یک مسئله شرعی است، آیه قرآن هست، قضیه هم اتفاق افتاده زمان پیغمبر، پیغمبرم دستور داده تمام اینها چون که لا تو سبله.
چند بار میشون بعد از این هم هست حفاهایی که در باید بروانده امسال عبود سشتری بازم برسته به همین دیگه اهمیت چه بیشتر از نماز میدونن.
بله قال ابن المسیب، سعید ابن المسیب میگه ما کان احدون یقول سلونی غیر علیه. شما ببینید میگه کسی ما سراغ نداریم از صحابه که هرچی میخواید از من بپرسید. قال ابن عباس اعطی علی تسعت اعشار العلم و والله قسمم میخوره لقد شارکهم فی العشر الباقین. این کتاب سبل الهدى و رشاد مال صالحی شامی صفحه 289. و این تعبیر زیاده، شاید بیش از 50 تا از کتاباشون این تعبیر از ابن عباس آوردن. 90% علوم در اختیار امیرالمؤمنین بوده، 10% باقی مانده هم علی سهیم بوده با دیگر صحابه. یا باز از ابن مسعود که آقایان میگن ابن مسعود اله هست و بله هست، بازم ایشان همین تعبیر را نسبت به حضرت امیر فیض القدیر مال مناوی جلد سوم صفحه 46 قسمت الحکمت و اشرت و اذان فعوتی علی تسعت اشعار و ناس جزءا واحدا، یا انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب قد شهد له بالاعلمیه الموافق والمخالف والمعادی والمحالف، دوست دشمن موافق و مخالف همه معتقدند علی ابن ابی طالب اعلم الناس بوده و تا به حال سراغ ندارند که از کسی از علی ابن ابی طالب مطلبی را سوال کرده باشد امیرالمؤمنین بگه نمیدانم. یعنی تاریخ نتونسته ثبت کنه، با اینکه اینها تمام تلاششون بر این بودی که از امیرالمؤمنین نقطه ضعف بگیرن، از امیرالمؤمنین نقطه ضعف بگیرن. و یک نکته قشنگیه، اینم عزیزان آدرسشو در ذهنتون داشته باشید، مستدرک جلد 3 صفحه 1-2-5 خیلی روایت قشنگیه که سعد ابن ابی وقاص میگه من داشتم میرفتم دیدم مردم جمع شدن، رفتم جلو دیدم یک کسی سوار بر اسب داره امیرالمؤمنین رو ناسزا میگه و ناس و وقوف حوالی، یک عده آدم های بی درد، حالا من نمیخوام بگم ناسبی، داشتن تماشا میکردن، یک نفرم نیست دفاع کنه، همه دارن تماشا میکنن، اینم بالای اسب داره به امیرالمؤمنین ناسزا میگه. گفت چی؟ گفت علی را ناسزا میگه. این دیرتش به جوش آمد گفت چرا به علی ناسزا میگی؟ علم یکن اول من اسلم، علم یکن اول من سلا. بابا اصلا حدیث منزلت و قدیر و غیره همه پیشکش شما، پیغمبرم واگذار کرده به مردم، مردم شما بیاید خلیفه انتخاب بکنید، اصلا انتخاب اسلح شرط اوله. آیا اسلح از علی داری؟ بفرمایید. آیا اصلحیت به چی میخواد باشه؟ عبدالجبار معتزلی در این کتاب المغنیش میگه با افضلیت یعنی کسی که پیش خدا ثواب زیاد داره. ما که خبر نداریم علی ثواب زیادی دارد یا ابوبکر ثواب زیادی دارد. خدا لعنت کند به این تفکر باطل شیطانی. یه افضلیت یعنی اکثر و ثوابن اندالله. من نمیدارم این، من گمان میکنم شیطان هم ذهنش به این نرسه. در روایت دارم که بعضی از افراد شیطان از اونها قرض میگیره، البته عمدتاً هم ایشون در کنار سفره ابو علی جبائی و پسرش ابو هاشم جبائیه، هی میگه شیخنا ابو علی، شیخنا ابو علی، شیخنا ابو علی، شیخنا ابو علی. انا ایو حالین علم یکن اول من اسلم، علم یکن اول من سلام، علم یکن ازهد الناس، علم یکن اعلم الناس. بعد جالب اینجاست، سعد بن ابی وقاص عصبانی شد، دستش به نفرین برداشت، همون تعبیری که امام صادق فرمود با الوهم فی علی ابن ابی طالب، درباره علی مباهله کنید با مردم با سند صحیح که برید با اینا بحث کنید و کار به مباهله رسید مباهله کنید با اینها. دستش بلند کرد، اللهم ان هذا یشتم ولیا من اولیائک فلا تفرق هذا الجمع حتی تريهم قدرتک، خدایا میخوام قدرت نمایی کنی در اینجا، این داره ولی از اولیائت رو داره ناسزا میگه. گیس که راوی هست میگه فوالله ما تفرقنا، هنوز جمعیت متفرق نشده بودن. ساخت بهی دابتو فرمت و علا حامتی فی تلک الاحجار فنفلق دماغه و مات. اسبش رمید، این رو آنچنان به زمین کوبید روی این سنگه ها، مغزش متلاشی شد ریخ بیرون. میگه صحیحون علا شرط شیخه، روایت هم تمام شرایط صحیح بخاری و مسلم رو دارد. اینجا یکی از علم یکون اعلم الناس علایه حال، اینها در رابطه با افضلیت هم روی سه موضوع تکیه دارن. حالا ما کاری با این عبدالجبار اینها نداریم. یکی بحث اعلمیت، اعلم الناس باید باشه. یکی اشجع الناس باید باشه. یکی اعدل الناس باید باشه. روی این ستا تقریبا اتفاقیست میان همه اهل سنت، همه اهل سنت. همین قاضی عبدالجبار معتزلی، بعد از او عزالدین ایجی، بعد از او شاگردش جرجانی، همه صاحب سرفمیر و تصریف و اینها، میان بحث اشجعیت رو میخوان مطرح بکنن. خیلی جالب، خیلی جالب. میگه بله، علی ابن ابی طالب در جنگها با دشمن جنگیده و غیره، گرچه ابوبکر یا عمر از این جنگها خبری نبوده، ولی قلب خیلی قوی داشته، برای پیروزی علی ابن ابی طالب دعا میکرده. اینم شد شجاعت آقای ابوبکر. حالا نمیدانیم باید چیه اصلا اینها، اینا رو که مینوشتن، اینکه زن بچه شون به اینها نمیخندیدن. ابن تیمیه هم همین حرفا رو داره در منهاج السنه، میگه ابوبکر اینها عمر شجاعتی نداشتن. در این شبکه المستقله که مناظره بود، بچه‌ها گفتن آقا یک آمار به ما بدید، در این 23 سال ابوبکر و عمر با یک مشرک و کافر درگیر شدن، یک نفر مشرک رو در این جنگ 83-84 جنگ علل اقل اتفاق افتاده زمان پیغمبر. من با یکی از اینها که بحث داشتم در شبکه سلام گفتم آقا این که مشرک را کشته باشن هیچ، یعنی یک مورد هم ندارن، و یک مورد حتی. گفتم بابا یک حدیث به ما نشان میده، یک روزی یه خرمگسی آمده بود روی شانه پیغمبر نشسته بود، آقای ابوبکر آقای عمر رفتن این خرمگس رو نکشتن، یک چی کردن این خرمگس از روی پیغمبر پرید رفت اون طرف. اینو به ما نشان بدید، این رو به ما نشان بدید. و خود عجل‌الدین ایجی هم میگه ها، میگه ما هرچی شجاعت در اسلام سراغ داریم همه به نام علی ابن ابی طالب ثبت شده. یا به قول ابن بحلید داره که علی ابن ابی طالب نام شجاعان گذشته را مهد کرد، جایی برای شجاعان آینده هم نگذاشت. خب این با توجه به این قضایایی که مطرح می کنن در علم تفسیر، ابن تیمیه میگه بابا علی ابن ابی طالب اصلا قرآن بلد نبود، ما دلیل نداریم علی اصلا قرآن از اول تا آخر بلد بوده، ولی عثمان هر شب در یک رکعت کل قرآن را تلاوت میکرده. ابن تیمیه میاد در مجموع فتاوا میگه آقا علم تفسیر، اعلم الناس به علم تفسیر اهل مکه هست، لأنهم اصحاب ابن عباس، کم مجاهد، عطا، اکرمه و غیرهم، کتابوس، ابن فلان، سعیده میذاره. اهل کوفه هم همه از اصحاب ابن مسعود هم. و اهل مدینه هم به همین شکل، علمای مدینه مثل زید ابن اسلم و غیره، اینا همه شون از عبدالله مسعود گرفتن. ولی ببینید اسمی از علی ابن ابی طالب نیست توش هیچ وجه. بله؟ دیگه علایل کاری نداره، میگه نه اینها ملاکن، یک اشاره کرده باشه که ابن عباس یا عبدالله ابن مسعود شاگرد امیرالمومنین بودند. ببینید این اناد چیز رو ببینید، اناد رو ببینید، ببینید این مجموع فتاوا جلد 13 صفحه 347. اعلم الناس در مکه اینا، در کوفه اینها، در مدینه هم اینها بودن. ببینید هیچ، اینم قبلش بحثی ندارد، بعدش هم المراسل اذا تعدد طرقهات بحث دیگر رو مطرح میکنه. علی حال یکی از چیزهایی که ضرورت داره ما روش کار بکنیم، تقسیم بندی هایی که به تفسیر دارن خیلی زیاد، تفسیرهاشون یا تفسیر به معصوره، یعنی در نقل تفاسیر فقط احادیث رو مطرح میکنن، مثلا مثل سیوطی، مثل برای شما از کنم طبری، ابن ابی حاتم و غیره، مفصل ما بحث میکنیم. در شیعه هم مثل برهان و غیره، نور الثقلی، یک تفسیر به رأی هم داریم. تفسیر به رأی هم یک تفسیری است که یا اجتهادی است از احادیث و قرآن، یک صحابی یا یک تابعی میاد بر مبنای اطلاعاتی که از آیات و روایات دارد قرآن را تفسیر میکنه. این یک تفسیر به رأی. یک تفسیر به رأی است غیر مستند الی القرآن و سنت، این دیگه مستند به قرآن و سنت نیست، این دیگه بر مبنای هوای نفسه. آقا من جواب میدم، این کان ثوابن فمن الله و این کان خطأن فمنی و من الشیطان. خیلی عجیب. اینم دوستان داشته باشن، بد نیست. اینا واقعا درده. ببینید کتاب معتمد در اصول فقه یکی از کتاب‌های معتبرشون هست، برای شما عرض کنم جلد دوم صفحه 965. از ابوبکر اومدن در رابطه با کلاله سوال میکنن، میگه اقول فیها به رأی، من نظر خودم رو میدم. کاری که اصلا حکم کلاله چیه و پیغمبر چه گفته، قرآن چه دارد به صراحت، میگه فا این یکون ثوابا فمن الله. اگر راست بود خب از طرف خداست. حالا فا این یکون ثوابا نظرتون باشه، فمن الله شما حرف داره. و این یکون خطاً همینی و من الشیطان و الله و رسوله و رسوله منه بریان. این همین رو از عمر دارن. حالا روایت رو نگاه کنید، ترمذی با سند صحیح از پیغمبر، اتقوا الحدیث المعلوم، تا اونجایی که میگه من قال فی القرآن برأیه فأصاب فقط اخطأ. اگر کسی در تفسیر قرآن به رأی خودش حرف بزنه ولو درست هم گفته باشد باز خطا نوشته میشه. کسی حق ندارد در قرآن به رأی، من قال فی القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. یه بندی خدای تفسیر میکرد، میگم که کسی تفسیر درعی بکنه عذر میخوام، نشیمنگاهش مقعدش از آتش پر میکنن. بله، روایت این است که جایگاه خودش رو در آتش ببینه، یعنی کسی که رأی تفسیر برعی میکند با این تفسیر برعی خودش رو جهنمی میکند. سیوطی هم همین تعبیر رو داره، خیلی تعبیر قشنگ ماد سیوطی، میگه لا یا جوز تفسیر القرآن به مجرد رأی و اجتهاد من غیر اصلین، بدون که ما ریشه در سنت داشته باشیم. ولا تقو ماله سکنه و ان تقولو علالله مالات و قال لتبین للناس ما نزل الیهم فعذاف البیان الی و قال صلی اللہ علیه من تکلم فی القرآن برأیه فعصابه فقد اخطأ. حتی اگر درستم گفته باشد برای او خطا نوشته می شود. حال یتبب و مقعده من النار. اخرجه ابو داود ترمذی نسائی من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبب و مقعده من النار. یک سری ما احادیثی که آقای طبری میاره که تقریبا اولین کتاب تفسیری معتبر اهل سنته، ما قبل از طبری در اهل سنت تفسیری نداریم. اگر در لابلاها مثلا از واقدی و غیره دارند، اینها مکتوب نشده، یا ابن سعد در طبقات داره به صورت پراکنده هست. اولین کتاب تفسیری اهل سنت مال تفسیر طبری هست، متوفای 310. ایشون هم شما نگاه بکنید در غالب آیات مطالبی می آورد از صحابه، از تابعین نقل می کند بدون آن که استنادی به پیغمبر داشته باشد. بعد می بیند با اینا در تعارضه. تعارضه را چکار می کنه؟ میگه در این آیه چند نظریه هست. یک نظریه اینه، طرفدارانش اینا هستن. یک نظریه اینه، کاملا خلاف اونها، طرفدارانش این. نظریه سوم اینه، در خیلی از آیاتشون میاد تناقضهایی که از صحابه و تابعین در تفسیر قرآن هست میاره، نمیتونه تناقض رو حل کنه طبری. حالا ان شاء الله نمونهشو من عرض میکنم. میاد میگه آقا در تفسیر این آیه چند قوله و مشخص هم هست که این آقایان آمده اند تفسیرها تفسیر به رأی. بعد ما میرسیم به منهاج‌های تفسیر، تفسیر به منصور، معصور، تفسیر فقهی، علمی، عدلی، اجتماعی، بیانی، ادبی، که ما با اینا هیچ کاری نداریم. عمده اساسی ترین بحث ما اینجا این بخش ماست، اهم التفاسیر عند اهل سنت، تفاسیری که مورد اعتمادشون هست، بر تفسیر و مفسرش ثنا گفتند، اینها رو ما باید روش زوم کنیم. این بحث اساسی با هست. ما در اینجا تفسیر طبری هست مفصل آوردیم، تفسیر ابن ابی حاتم هست آوردیم، تفسیر بغوی هست، اقوال علما در تفسیر اینها، تفسیر برای شما عرض کنم ابن عطیه هست. اینها رو ما 6 تا 7 تا تفاسیری که مورد عنایت اهل سنت هست، اینها رو ما کلن آوردیم و تلاش هم کردیم هر تفسیری آوردیم اقوال بزرگان اهل سنت در مدح تفسیر و در مدح مفسرش هم آوردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.